رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هموطنان عزیز. با چند خبر در خدمت شما هستم. معاون اول رئیس جمهور گفت قانون دفاع از محیط بانان باید زودتر به سرانجام برسد و ما هم این موضوع را در دولت دنبال می‌کنیم. محمد مخبر در مراسم رونمایی و افتتاح طرح‌های فنی و فرهنگی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این موضوع که نباید نسبت به مسائل محیط زیستی بی‌توجهی صورت گیرد افزود هر گونه کمکاری در حوزه مسائل زیست محیطی ظلم به ما و آیندگان است. وی همچنین با تاکید بر حمایت همه جانبه از محیط بانان گفت لازم است که مجلس، دولت و قوه قضاییه به هر طریق ممکن از حافظان محیط زیست حمایت کنند، لذا بر همین اساس قانون دفاع از محیط بانان باید زودتر به سرانجام برسد و ما هم این موضوع را در دولت دنبال می‌کنیم. سرپرست معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت خط منظم کانتینری بین بندر چابهار و بنادر غرب هند برقرار شد. آقای جلیل اسلامی افزود در راستای برنامه‌های دولت در رونق اقتصادی محور شرق و همچنین با هدف استفاده مطلوب از ظرفیت‌های عملیاتی بندر چابهار، برقراری خط منظم کانتینری بین بندر چابهار و بنادر غرب هندوستان با همکاری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی مد نظر قرار گرفت. بر این اساس سرویس منظم خط کانتینری با برنامه زمانی تردد 10 تا 15 روزه از مبدا و مقصد بندر چابهار در مسیر بنادر هند توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. به گفته وی طبق برنامه زمانبندی اولین سرویس کانتینری مورد نظر 27 بهمن وارد بندر شهید بهشتی خواهد شد. تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس متوقف نشده است. روابط عمومی پالایشگاه ستاره خلیج فارس اعلام کرد آسیب دیدگی جزئی خط لوله انتقال میعانات گازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به علت سیل اخیر در کمترین زمان ممکن برطرف شده و با توجه به ذخیره سازی میعانات گازی در مخازن، عملیات تولید در این پالایشگاه بی‌وقفه ادامه دارد. آسیب دیدگی جزئی خط لوله انتقال میعانات گازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس امروز موجب انتشار بوی نامطبوع و اذیت شدن ساکنان بندرعباس و قشم شده بود که این مشکل هم برطرف شد. متشکرم از همراهیتون هموطنان عزیز. مشروع خبرهای رادیو ایران ساعت 24.
هل مالی هل مالی هل جشود
منم ما جاشوی لنگر کشیده، منم نخل بلند سر کشیده، صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده، که مثل موج از دریا رسیده. یم لهره یلا جاشو یم لهره.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام سال و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
The
فکرش نمی‌کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت می‌کنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت محصولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین غرور،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار.
ایران به توان من.
سلام رفقای گروه کارآفرینی، کجای شماها؟ بچه‌ها امروز رفتم یه شرکت تولید مواد پلاستیک، انقدر مدیر عاملش اقتدار داشت و انقدر من حساب بردم از همون سلام علیک اولش که بهش گفتم خیلی خوش اومدین. بعد خودم فهمیدم که من رفتم شرکت اونها، یعنی چی خوش اومدین؟ کلی اونم خندیدن. بچه ها حالا از این شوخی ها بگذریم، چقدر رفتن به این شرکت ها و مراجعه کردن به این صنایع برای من و نمیدونم برای شما چقدر تجربه داشته، اما هر روزی که میرم همه رو یادداشت میکنم و ضعف های خودم و نقاط قوتم رو در اون شرکت ها پیدا میکنم تا ببینم در آینده نزدیک مایی که کارآفرینی خوندیم و هممون جمع شدیم، الان 11 12 نفر تو این گروه هستیم، قراره چه صنعتی رو وارد بشیم، با چه سیاستی. باورتون نمیشه بچه‌ها، آقای خلیقی اینقدر به من دیدلات که من خیلی مصمم شدم حتما بیام و در مورد اینکه چقدر میخوام جرأت به خرج بدم و وارد یه صنعت بشم و تمام مشکلاتشو به جون بخرم آدم آماده ای هستم. بچه شما هم آماده این یا نه؟ بچه فکر میکنم که کم کم باید بریم به این سمت که حاضری بزنیم تو گروه. بعضیتون واقعا تنبلین. نمیدونم فریده عزیزم تو گیلان رفته گزارش بگیره یا نه، ولی من همچنان منتظرم. بچه حاضری بزنین دیگه. مصاحبه رو علن حساب براتون میزنم، ولی نظر ندین دیگه نه من نه شما. یا علی.
سلام علیکم آقای مهندس، احوال شما خوب هستی؟
آقای مهندس خیلی ممنونم که ما وقت دادین که ما خدمتتون برای مصاحبه برسیم. خودتون معرفی کنید و بگین که فعالیت شما چیه.
ممنون از اینکه لطف کردین تشریف بردید و دغدغه بخشی از اقتصاد و مشکلات عامه جامعه رو دارید. خلیقی هستم، مدیر شرکت تابلاسی هستم.
خیلی متشکرم.
ما تو هم تولید فعال هستیم، هم تو بخش تامین مواد درباره صنایع مختلف مثل صنایع نساجی و صنایع شیمیایی و صنایع لاستیک فعال هستیم. کارخونمون هم تزریق پلاستیک صنعتی میکنه، وابسته به اکثر صنایع هستش، صنایع رنگ و رزین و صنایع لوازم خانگی و محصولات داخل بازار. و الان در شرایط حال من احساس می‌کنم من یه مقدار اگه مشکلات رو بگم و از زمان استفاده کنم فکر کنم
بهتره. حتما. اول بگین چقدر بابت این شرکت پلاستیکتون، تزریق پلاستیکتون چند تا نیرو انسانی دارین آقای ما؟
حدود 150 نفر ما نیرو الان داریم و الحمدلله روند توسعمون خوبه، ولی مشکلاتی داریم. نزدیک به یک سال طول کشید تا توجیه بکنیم. زمینه کارخونه گردشگری نیست، تحصیل تغییر دادن بر اساس فرمایش رهبری ملاحظه امسال ملاحظه ما رو کردن و یه تغییر رو دادن توی کارنامه به صلاح پروانه سند زمینمون. بعد افزایش ظرفیتمون الان دادن، ولی الان دنبال توسعه هستیم. هنوز درگیر شهرداری هستیم که مجوز ساخت شده و تو به امکانات رو بگیریم انجام بدیم.
چند وقت این درگیر رو داریم؟
امسال رهبری فرمودن بابت رفع موانع تولید. ما از همونجا شروع کردیم، الحمدلله میشه گاه از هفت خان پنج خانش رد کردیم.
خدا رو شکر.
الان
خان شهرداری مونده بود.
بله، خان شهرداری اگر بمونه محیط زیستینا رو گرفتیم، مسئله گرفتیم، میشه که موارد بعدش هم خدا کمک بکنه حل میشه.
انشاءالله.
ما پیش بینیمون اینه که اگر بتونن کمکمون کنن تا 400 تا نیرو بتونیم جذب کنیم و الان بین 2 تا 3 میلیون دلار صادرات داریم. پیش بینیمون اینه که اگر کمک بشه و شرایط اقتصادی مملکت درست باشه بین 7 تا 8 میلیون دلار صادرات رو داشته باشیم. اکثر کشورها
به کجاها صادرات دارن آقای مهندس؟
ما محصولاتمون رو خب همسایه‌مون هم هستن، یعنی از ارمنستان و آذربایجان و ترکمنستان و عراق و افغانستان و پاکستان و حاشیه خلیج فارس و یه مقدارم به آفریقا داریم.
خیلی هم
البته اینها یه بخشش ما خودمون مستقیما انجام میدیم، یه بخشش به کسایی هستن که تو اون بازار فعال هستن من از ما میخرن و الحمدلله تا الان استانداردامون هم خوبه، شرایطمون هم خوبه، کیفیت کالامون هم خوبه، بازار پذیرفته، بیرون پذیرفتن، داره این روند میریم جلو. ان شاء الله اگر حالا باز کمک بکنن یقینا جواب بهتری رو خواهیم
ان شاء الله. چند سال این شرکت پلاستیک سازی ایجاد شده؟
پلاستیک از سال 80.
بعد توی این چند سال، یعنی حدود 20 سال دیگه، فکر میکنید مزیت رقابتیتون نسبت به شرکت‌های رقبا یا همصنفاتون چیه؟
ببینید من بحث رو برمیگردونم. من یه روزی شعار دادیم تو نمایشگاه بین‌المللی، گفتم پلاستیک ها از سرزمین من سخن میگوید. تو نشریات هم دادیم و خارجی اینو چاپ کردن. ما زمانی که محصولات شیمی و پتروشیمی داریم باید از همین محل کل صنایع زیر مجموعه اینو مثل مالزی الان روغن پالم تولید میکنه، اکثر اسید چرب و فتی الکل ها رو کل دنیا رو مالزی رو تامین میکنه. چرا مواد اولش مال خودشه و ما هم باید بیم اینو یک بست بدیم. اصلا من به رقابت داخلی نباید بدیم فکر کنم. من حتما باید یه درختی بکنم که سایش کنه همسایم بیافته، میوهش کنه همسایم برسه. ما باید این رو تو فکرمون بذاریم که ما از محل محصولات پتروشیمی و فاینل پروداکتان محصولات نهایی ما باید بیش از نفتمون درآمد داشته باشیم. یعنی اگر من بتونم توی این مملکت ما قطعات پلاستیکی که کل دنیا نیاز داره، چجوری میتونه چینیه تولید بکنه اونور عالم بیاد تو مملکت من بفروشه، تو همسایگی من بفروشه، من نتونم بفروشم؟
این چجوری شدنیه آقای مهندس؟
ببینید ما دو تا سه تا پارامتر داره. یک پارامتر اینه اصلیه که دولت باید بیاد روی این صنایع یه مدیریت محکم و قدر زوم بذاره روش، این یک فکر ثابت. مطلب دومش اینه که یک تشکل‌هایی درست بشه مثل ترکا، شرکت‌های موزم تو هر کشوری دفاتر داشته باشن واسه بازاریابی. اگر ما در آفریقا، در 4 نقطه آفریقا، یقینا اگر ما دفاتر بازرگانی قوی داشته باشیم، شرکت‌های متمرکز قوی داشته باشیم، بازارهای اونها در دست ما خواهد. ببین من موقعی که میگم محصولات پتروشیمی، شما فقط قطعات پلاستیکی رو نبینید، صنایع چسب رو ببینید، صنایع رنگ رو ببینید، همه اینها ارتباط مستقیم دارن با پتروشیمی‌های ما و محصولات پتروشیمی. و مثلا شما نگاه میکنید نخ پلی‌استر ما، الیاف پلی‌استر باز از پتروشیمی هست. یعنی ما اگر بتونیم اینو تقویت بکنیم، یه مجموعی باشه که زیر مجموعه پتروشیمی ها رو تقویت بکنه، من یقین دارم بیش از نفت ما، شاید 2 برابر نفت ما میتونیم محصول صادر کنیم.
یعنی شما میگید ما بمایش رو داریم، پس استعداد اینو داریم که میتونیم صادرات خیلی خوبی داشته
باشیم. این میخواد که دولت مدیریت کنه، دولت سرمایه گذاری کنه، دولت هدایت بکنه، دولت یه برنامه ریزی داشته باشه، فرض تو قالب، تو واردات، تو محصول، توی همه چی بیاد ساپورت بکنه. و ما فکرمون نباید بکنه روی جمعیت 80 میلیون ایران. اگر هر کجا رو اومدیم گفتیم آقا ما خونه خودمون یه دونه گلیم میخواد، یه فرش میخواد، باختیم. و ببین خونه همسایه ما هم گلیم میخواد یا نمیخواد، فرش میخواد یا نمیخواد.
درسته. خیلی.
اگر اینها رو ما دیدیم یقینا تو توسعه هستیم، غیر از این نمیتونیم باشیم. من یه جلسه بودن، نماینده صنایع بود، نماینده اتاق بازرگانی بود، بعد من ازشون خواهش کردم که اگر میشه لطف کنید صحبتتون رو کردید نرید، میشین حرفای ما رو گوش کنید.
درسته.
بهشون گفتم که این تحریما رو حالا همتون داره پوز میدید، تحریما رو رد میکنه، به ما بگین کی کرده این کارا رو. ببینید شما یه دولتتون پولتو تو کراتون نمیتونه برداری بیارید، یه تو عراقتون نمیتونه بیارید، نمیده. خب آقا همه مردم زینجان آقا تحویلشون بگیرید، یه ذره بیاین پایین همراه اونها را برید، همش از بالا نبینید، با که از بالا میبینید حرف ما رو نمیشنوید.
دقیقا
اگر اومدین در تراز ما را رفتین، هم کنار ما را رفتین، حرف ما رو هم میشنوید. بعد بهشون گفتم ما تمام این تحریم ها رو درست بخش خصوصیه، حالا چه حالا پتروشیمیاشو بگین چه معادنشو بگین، یکی حالا به چه بدبختی بارشون اینجا فرستادن مثلا تو سریلانکا، توی دبی، توی کشوری دیگه جابجا کردن، اصلا درست کردن پولشون رو زمین و زمان جابجا کردن، پولشو بردن. حالا این طرف حالا دولت هم مثلا خفت طرفو میگیره آقا حتما باید ارزت بیاد، حتما باشه آقا مگه میشه ارز آورد تو این مملکت؟ راه کارهای واردات ببینید، حالا من درد دلمو میخوام بگیم زیاده.
بریم مثلا الان سراغ موانع. موانع تولید دارین شما؟
موانع تولید ما همین عزیزانن دیگه، ما اگر بگیم آقا دولت به ما کاری نداشته باشه کافیه.
خب الان تو چه زمینه‌ای مثلا؟
ما هر کاری که میخوام بگم باید بریم 60 مجوز بگیریم. الان همین دوستان عزیزی که تو بخش صادرات رو الان داره از خدمتتون، من یه روزی میگفتم آقای جان تو به مواد پلاستیک محصول پلاستیکی من گوشی $3 نیست، $2.5 هر که $1 من موادمو $1.5 دارم میارم، بعد من پیمانم شده $1 تو گمرک، در صورتی که این دو دهم یعنی شما به اندازه 25%، 30%، 40% رو بیس مواد اولیه اگر بکشی میشه محصول ساخته شده که در صادر. این محصول رو مبنا جوی ما الان شسعی کردیم واقعی دفترمون رو چیز کنیم، صادراتمون رو فاکتور کنیم بزنیم، کار به گمرک نداریم که این برای من میخواد بزنه $1 بزنه یا میخواد $3 بزنه. واقعیت امر اینه اونو که میشینه تصمیم میگیره میکنه $3 میکنه $1 آقا اینه نمیگه آقا این مواد اولیش چه قیمتی داره چه نرخی داره. من بیام به صورت کلی هستم بحث کنم. ببینید اقتصاد ما رو اگر این سه تا گروهی که من عرض کردم خدمتتون، تامین مواد اولیه، تولید و دیلر و بازرگانی و فروش و صادرات و غیر صادرات، اگه این ستا رو با هم چسبوندین یه مجموعه دیدید موفق. ببینید نمیشه کیس به کیس هم دید. ما تو بخش نساجی پنبه و ویسکوز حدود 90% رو وارد کننده میارن یا 80% جد نگم وارد کننده میاره در اختیار کارخونه میذاره میپوشه. کارخونه یا به اندازه 20% صنایع نساجی وارداتشون رو میکنن. طرف 40,000 تن تولید کالاش در سال برای 100 تن کاوچو به هر قیمتی در میزنه بخره و این آخره کارخونه‌اش میخوابه به هر قیمتی میخره که نخوابه. خب چرا ما نباید اجازه بدیم به صورت عادی بیاد؟
الان همچنان بازار محدود، درخواستی محدود دادیم که بگین آقا باز کنید این موضوع.
آره
جوابشون چی بوده؟
ما اتفاقا جلسه گذاشتیم با مسئولین، هم جلسه گذاشتیم دنبالش هم رفتیم، نام هم زدیم، ما حتی با مسئول اداره مقررات وزارت بازرگانی هم دوبار رفتیم، متاسفانه خودشون ندیدیم، کارشناسا رو دیدیم. حرفتون دیگه حرفتونم درسته ولی کی باید این انجام بده؟ ما تو به امروز نه حالا در مجموع ببینید به یکی خود مشکلات بانکیه، مثلا همین دسته چکی که الان دادن،
چکای جدید.
خب البته همینقدر که الان دولت من رو مالیات رو و فاکتور اینا گرفته، ما خیلی استقبال میکنم، خیلی از واسط ها، خیلی از کسایی که اقتصاد شفاف نداشتن تو این وادی رحس میشن، خیلی به ما کمک داریم. ولی همین چک رو مثلا طرف میاد دو ما چکر میده، چک از بازار به ما دادن، میاریم تو سیستم میزنیم بینیم ثبت نشده، بینیم به نام آدم به نام یکی دیگه اوه. حالا به طرف میگه آقا اینو به نام ما ثبت کن، این ثبت نمیکنه، خب این اصلا میره رو هوا، یعنی یه چک به عنوان یه برگه کاغذ میشه به من داده ولی چون تو مبدا ثبت نشده.
خب اون وقت موقعی که شما داری میگیرین آقای مهندس ثبتشو تاییدیهشو نمیگیرین؟
ببین میاد چک به ما میده 20 فقره 30 فقره 50 فقره میگیریم برای مثلا ریگولا داره کار میکنیم.
خب بله
ببینیم ثبت نشده. خب طرف که چکی صادر کرده و ثبت نکرده تو سیستم، این الان ارزشی نداره. هرچی هم الان نامه الان یکی از شرکت نامه جالا بتونم نشون بودم، خب این الان ماده گیر افتاده، نه طرف پولشو میده نه چکر ثبت کردن هیچ. من ندارم که باید بیاد بابت این چک، هر کسی هر چکی رو اگر صادر میکنه ثبت نکنه، بار حقوقی که از اونو که چک دستش هست بیشتره. یعنی باید ملزم باشه که چکی رو داده و تو سیستم نبرده. اگه بگن من چک مثلا من گم کردم، که باید میگه آقا بعد تو مثلا ظرف 24 ساعت اطلاع میدید چک تو گم کردی. اگه اطلاع من چک بعد 5 ماه 6 ماه 3 ماه 2 ماه 1 ماه
باید بین این بله درست
یه مقدار اونورم بار حقوقش رو اضافه بکنم.
من در صحبت‌های شما یه پختگی خاصی رو دیدم. شما هم قبل از اینکه ما با هم دیگه صحبت کنیم یه گپ کوتاهی زدیم و شما گفتین که از جنگ تا الان، یعنی از جنگ دفاع مقدس تا جنگ اقتصادی، خدا رو شکر پای این میدان بودیم، پایه بودیم با آقای مهندس ایرجی بزرگوار. الان سوالم اینه که شده خسته بشین و بگین که اصلا اگه به عقب برگردم واقعا انتخاب نمی کنم، مثلا ترجمه یه پولی رو میذاشتم توی یک جایی با یک سرمایه رو مثلا برداشت.
اگر انسان فقط هدفش پول باشه، خب به پول رسید دیگه هدفی دیگه نداره، بس هیچ، تموم شد. اگه نه هدفش به کار باشه، اون پولم توش میاد.
آفرین.
میان مثلا میگن آره الان جور شد، چون هر مقطع زمانی توی این 40 سال دیدیم اوج مشکل بوده، اوج بحران بوده، تو هر مقطعی رو
درسته
میگم گذشته هیچ، تموم شده رفته، فکرشو نکن. آینده هم کسی پیش بینی نمیکنه، دم رو غمی نعمت نشمار. ما همیشه همه بوده، یعنی اون مقطع زمانی راهکار زمان خودش رو پیدا کردیم، با همون مقطع زمانی رفتیم جلو و شکر خدا تا به امروز مجموعمون لنگ نمونده.
خسته هم نشد.
من کار اصلا اتفاقا خستگی نمیاره.
خدا رو شکر.
کار خستگی نمیاره. ولی خود دردسرهایی که بیرون برادم ایجاد میکنن اونا رو خسته میکنن. بله اینه، من احساس میکنم اصلا من با کار زندگی میکنم. بالا در مجموع من احساس میکنم بالا درد داره که کردیم، یک راهکارهایی رو باید شما با مسئولین داشته باشه. یه ذره آن نمیگیم همه شو یه درصد حرف بابا این بخش خصوصی رو هم بپذیرن، یه درصد آن من شاید آن یه ذره گفتم شاید یه ذرهش درسته یا نه، در همین حد هم گوش کنم باز ما قبول میکنیم. ما هر کجا رفتیم دوستان و ما مسئول رفتیم پیشش میگیم باشه باشه شما یه نامه بزنید، نشد و الان داره اذیت میکنه من ما و مجموعه و مملکت اذیت.
آقای مهندس، از این نگاه تخصصی شما و این نگاه دلسوزانتون به صنعت خودتون و صنایع همکارتون واقعا ممنونم. امیدوارم که ما هم بتونیم مفید باشیم. اون قولایی هم که دادم خدمتتون ان شاء الله ظرف همین هفته و هفته آینده ان شاء الله نسبت بهشون با جدیت جلو میریم.
ان شاء الله. ممنون از
خیلی متشکرم.
وقتتون و زمانی که گذاشتین.
متشکرم. منم ممنونم ازتون. زنده باشین. خدا نگهدار.
یه نکته ای هست این وسط که تولید کننده تمام تلاشش رو فارغ از اینکه کی اونو میبینه، کی بهش توجه میکنه، انجام میده و اون حواسش به نیروی انسانیش هست. حالا درصد اینکه چقدر این توجه به نیروی انسانی بالا و پایینه تو شرکت‌های مختلف متنوع، یکی اونها رو خانواده خودش میدونه، یکی سیستم نیروی انسانیشو طبق سیستم‌های اروپایی میشینه، اونم در ایران، و بعضی ها هم نگاهشون به نیروی انسانی یک نگاه تیمیه که هر فردی باید وظیفه خودش انجام بده. بچه ها ما جا گرفتیم توی تیم صنایع کشور و من تمام تلاشمو میخوام بکنم به دفاتر مسئولین نامه بزنم و ببینم که چه اتفاقی قراره بیفته و منتظر اتفاقای خوبم، چرا که بچه‌ها ما تلاشمون رو میکنیم و منتظر نتیجه نمیمونیم، اما نتیجه هر چی که هست ان شاء الله به نفع صنایع باشه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید. همه شبکه های رادیویی برای ساعت اذان‌گاهی ویژه برنامه هایی رو تهیه و تقدیم همراهانشون میکنن که با حال و هوای معنوی اون لحظات و دقایق متناسب باشه.
رادیو جوان هم فردا با ویژه برنامه قرار به استقبال اذان ظهر میره.
زهره عبدالرحیم هستم، تهیه کننده برنامه قرار. قرار ویژه برنامه اذان ظهر شبکه رادیویی جوان هست که هر روز با اجرای خانم آلیس ساکی پخش میشه و ما در این برنامه سعی میکنیم علاوه بر این که به استقبال اذان، نیایش و نماز اول وقت میریم، نکات ریز اخلاقی رو که مربوط به رفتارهای اجتماعی ما میشه با توجه به آموزه‌های دینی، احادیث، روایات و آیات قرآن در مورد صحبت بکنیم. دعوت میکنم این برنامه رو از شبکه رادیوی جوان شنونده باشید.
ازدواج جوانان مسئله‌ای که کم و بیش در این سالها راجع بهش صحبت شد و اخیراً هم تلاش شده تا تسهیلات بیشتری در اختیار جوانان در شرف ازدواج قرار بگیره، اما هیچ کس بهتر از خود این جوانها نمیتونه از معضلات پیش روشون برای ازدواج حرف بزن.
برنامه نیمه دیگر من رادیو سلامت فردا با حضور کارشناسان مسائل و مشکلاتی که جوانها خودشون مطرح میکنن رو بررسی میکنه.
سهیلا باقری هستم، تهیه کننده برنامه نیمه دیگر من. این برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت و روزهای پنجشنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر پخش میشه. ما تو این برنامه ازدواج رو از نگاه جوانایی که هنوز مجردن بررسی میکنیم. هر برنامه با یک روایت واقعی از زندگی یک جوان مجرد شروع میشه و بعد از نگاه کارشناسان برنامه که همه از برترین های حوزه روانشناسی هستن به گفتگو میشینیم و بررسی میکنیم که چرا اون جوان هنوز نیمه گم شدهش رو پیدا نکرد. دعوت میکنم که روز پنجشنبه 30 دی ماه شنونده این برنامه از رادیو سلامت باشید.
استفاده از تجربیات دیگران به خصوص در زمینه یک کسب و کار میتونه جلوی بروز خیلی از مشکلات تکراری رو بگیره.
برنامه اتاق فرهنگ رادیو فرهنگ فردا شب سعی داره یه همچین محیطی رو با حضور صاحبان مشاغل و برای انتقال تجربهشون ایجاد کنه.
فاطمه حق‌بهدی هستم، تهیه کننده برنامه اتاق فرهنگ، برنامه‌ای که روزهای پنج شنبه ساعت 20 از شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. این برنامه با محوریت شعار سال هست و ما در هر برنامه از یک کارآفرین موفق کشورمون دعوت میکنیم تا برای ما از نوع کسب و کارش، چالش‌هایی که تو این حوزه داشته، با چه سرمایه‌ای شروع کرده، چه موانعی سر راهش بوده و چطور با اونها کنار اومده باهاش گفتگو میکنیم. امیدوارم که شنونده اتاق فرهنگ باشید روزهای پنج شنبه به ساعت 20 از شبکه رادیویی فرهنگ.
از دوستداران سینما و موسیقی دعوت میکنیم فردا با برنامه پیش پرده که از رادیو سبا پخش میشه همراه بشن
و تیتراژهای ماندگار سینما و تلویزیون ایران رو بشنون و تحلیل کارشناسان در مورد ساختارشون رو هم پیگیری کنن.
پیش پرده
سیامک احمدی هستم، تهیه کننده برنامه پیش پرده. در برنامه پیش پرده این هفته پنجشنبه ساعت 15:30 ما موسیقی متن و تیتراژ سریال مدار صفر درجه رو بررسی میکنیم و روز جمعه همین ساعت 15:30 به مناسبت جهانی شدن تیتراژ سریال میرزا جنگلی بررسی میکنیم تیتراژ میرزا کوچکخان جنگلی رو. امیدواریم که با ما همراه باشین و مروری بکنیم بر خاطرات موسیقایی شما. پیش پرده هر پنجشنبه و جمعه ساعت 15:30.
با 324 انتخاب آسان است.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. فرخان نهمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی آهوان. پویش ملی تولید محتوای دیجیتال رضوی در فضای مجازی با موضوع اصلی سبک زندگی رضوی و زیارت امام رضا علیه السلام. در قالب‌های انیمیشن و موشن گرافیک، فیلم کوتاه 3 دقیقه‌ای، عکس، پوستر و عکس نوشت، اینفوگرافیک و پادکست با هشتگ‌های امام رضا و امام رؤوف. آخرین مهلت ارسال آثار 30 دی ماه 1400. جهت ثبت نام و ارسال آثار در بخش پویش عمومی به سایت semnon.shamstoos.ir و در بخش پویش حرفه‌ای و ماراتون محتوا به سایت pelatzar.ir مراجعه نمایید. در خانه نهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال رضوی آهوان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، بنیاد بین المللی فرهنگی هنری